پر از انرژی مثبت، پر از خبرای خوب، پر از لحظه های شاد و امیدوارم که امروزتون سرشار از خیر و برکت و نشاط و سلامتی باشه. با ما همراه باشید، اینجا رادیو گفتگو، همکارانم آماده هستن تا صبح و گفتگو رو تقدیمتون کنن.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، من بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز دوشنبه 28 اسفند ماه 1402. و رسیدیم به آخرین صبح و گفتگوی سال، رسیدیم به روزهای پایانی سال. براتون بهترین ها را آرزو میکنیم، انشالله که این روزهای آخری که دو روز باقی مانده از سال براتون به بهترین شکل سپری بشه و برید سراغ آغاز سال، بریم سراغ آغاز سال جدید و آرزوهای جدید، انشالله موفقیت‌های جدید که همراه با سلامتی و آرامش. ما هم امروز مثل همیشه همراه شما هستیم با آخرین صبح و گفتگوی سال و موضوعات مختلفی که قراره تقدیم حضورتون بشه، پیگیری هایی که مانده به این آخرین صبح و گفتگوی سال و صد البته امیدواریم که شما هم فرصت کنید تا انتها حوالی 8:20 دقیقه با ما همراه باشید، برامون پیامک بفرستید، با همون تماس بگیرید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر کنید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست، لطفاً به این شماره پیامک بفرستید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر کنید، نقد هاتون، پیشنهاد هاتون رو برامون بفرستید، اگر موضوعی هم در ذهن دارید اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو مطرحش بکنید. دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این شماره ها برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. امروز هم مثل همیشه بنا داریم که به بررسی مسائل منطقه‌ای بپردازیم. بعد از اون درباره خرید نان پرتعداد صحبت می‌کنیم که به چه شکل باید این خرید انجام بشه. مسافران نوروزی و طبیعتاً هشدارها و زنهارهایی که تو این حوزه وجود داره، توصیه‌هایی که تو این حوزه وجود داره، قیمت ارز، برابری نرخ ارز و اما اگرهایی که تو این حوزه مطرح میشه هم یکی از نکاتی هست که می‌خوایم توی صبح گفتگو به بحث بگذاریمش. موضوع انتقال آب خلیج فارس، نامه سازمان بازرسی به وزیر راه و شهرسازی درباره فرودگاه بین‌المللی مهرآباد و همینطور هشدار جدی نظام پزشکی کشور در تأمین دارو. همراه ما باشید با تقدیم بهترین آرزوها.
بهاری وی بهاری سورگ لکی بهاری بودا خوینم بگیانم بهاری کردواری بودا خوینم بگیانم بهاری کردواری چاوم لره یا یار به گیان به اره باولم جوناره بحاری وی بحاری سورگ لکی بحاری بودا خوینم بگیانم بحاری کردواری بودا خوینم بگیانم بحاری کردواری ارمن به قرارم بهاری وی بهاری سورگ لکی بهاری بودا خوینم بگیانم بهاری کردواری بودا خوینم بگیانم بهاری کردواری ارمن خوشی دایتم بهاری وی بهاری سورگ لکی بهاری بودا خوینم بگیانم بهاری کردواری بودا خوینم بگیانم بهاری کردواری بهاری
کردواری. صبح شما بخیر باشه. 6:38 و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. در این ابتدای صبح گفتگو میخواییم دعوتتون کنیم که هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر زارعی، کارشناس ارشد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی. آقای دکتر زارعی سلام عرض می‌کنم، صبح حضرت عالی بخیر.
خیلی متشکر، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر درباره اوضاع احوال منطقه می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. از طرف حضرت عالی تفسیر بگیریم و راهنمایی بگیریم به چه شکل نگاه کنیم و زاویه دید تنظیم شود. آقای دکتر، درباره مسائل منطقه یکی از مهمترین مسائل آتش بس هست، یکی دیگه از مسائل هشدارهایی هست که به رفتارهای نظامی که داره صورت میگیره داده میشه، هشدارهایی که نشون میده که این رفتارها خارج از حتی عرف مخاصمات بین‌المللی تعریف شده هست. ما وقتی که به عرف بین‌الملل مراجعه میکنیم، حالا عرف منظورمون منابعی که برش وجود داره، میثاقی که از مسائل هست، معاهداتی که وجود داره، به ویژه معاهده حقوق مخاصمات مسلحانه، همه اینها نشون میده که رفتار خارج از تناسب در حال انجام هست. این رو مایی که اینجا نشستیم در صدا و سیما جمهوری اسلامی صحبت میکنیم نمیگیم. سازمان های بین‌المللی هشدار داده اند، دبیر کل سازمان ملل بارها هشدار داده، صدر اعظم آلمان بارها، فرانسه، بقیه دوستان و بقیه همراهانشون هم همین کارها رو کردن. بفرمایید که با توجه به چشم انداز موجود، اول آتش بس رو محتمل و نزدیک میبینید یا خیر دور از دست رست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شواهد و قرائن نشون میده که جنگ در غزه ادامه پیدا میکنه و تلاشایی که صورت میگیره برای آتش بس از اونچنان قوام و استحکامی برخوردار نیست که منجر به برقراری آتش بس در آینده نزدیک بشه. دلیل اصلی هم این هست که رژیم صهیونیستی روی مواضع خودش تاکید داره و مسئله حل اصلاح غزه را عنوان یک هدف اساسی و راهبردی در نظر داره و نمیخواد از این هدف کوتاه بیاد، کما اینکه در اون طرف ماجرا هم بالاخره مردم غزه همونطوری که شما اشاره کردید از حقوق روشن انسانی برخوردار هستند و در واقع مسئله اول که حق حیات هست، مسئله دوم که حق تعیین سرنوشت هست، اینا موضوعاتی نیست که مردم غزه بتونن ازش چشم پوشی بکنن و میبینیم که در طول این حدود 5 ماه و نیمی که از جنگ میگذره رژیم صهیونیستی حتی از حق آب خوردن این مردم هم در واقع دریغ میکنه و غذای مردم، آب مردم، امنیت مردم، اینا که مسائل اولیه انسانی هست را در ارتباط با این مردم مورد انکار قرار میده. بنابراین افقی فعلا برای آتش بس وجود نداره و بعید به نظر میاد که یکی دو ماه آینده در این جنگ ما شاهد آتش بس باشیم.
و درباره سفر صدر اعظم آلمان به منطقه، یکی از کسانی که هم هشدارهای جدی نسبت به تبعات گسترش مخاصمه در منطقه هشدار داده و هم شروع به کمک‌های به اصطلاح انسان دوستان انجام داده، آلمان هست. صدر اعظم آلمان دومین سفرش رو به منطقه انجام داده، اگر اشتباه نکنم دیروز با پادشاه اردن ملاقات کرد. باز هم توی صحبتاش که نگاه می‌کردیم مواضعی نشون از خودشون بروز دادند که این مواضع به نظر میرسه که یه مقدار تندتر و متسلب‌تر از گذشته هست، نسبت به نوع درگیری، نسبت به تناسب نداشتن درگیری، نسبت به مسئولیت‌هایی که در این حوزه ایجاد شده و دیگر کشورها راجع بهش ساکت شدند. بفرمایید این حرفات چقدر حائز اهمیت هست؟ چقدر این سفرهای این شکلی میتونه کمک حال باشه یا اینکه بگیم تغییر دهنده موازنه موجود هست؟
بله، شما اگر که روند سیاست خارجی آلمان را تعقیب کنید، مخصوصا این سیاست خارجی را در منطقه غرب آسیا محک بزنید، ببینید که آلمانی ها اساسا منشأ اثری در تحولات منطقه ما و حتی فراتر از منطقه ما در سطح بین الملل ندارند. آلمانی ها در هیچ پرونده ای در واقع به صورت فعال مایشا و مبتکر حضور ندارند. در صحنه ها مخصوصا در منطقه ما آلمان ها به صورت دنباله آمریکا عمل می کنند و در همین جنگ غزه هم ما شاهد بودیم که یک تفاوتی میان سیاست خارجی آلمان و سیاست خارجی آمریکا نبود، در حالی که خب اگر آمریکایی ها در اینجا در ارتباط با رژیم اسرائیل موضعی میگیرن، این موضع متناسب است با اهداف سیاست خارجیشون که بر مبنا و محور اسرائیل تنظیم شده. اما آلمان ها که در منطقه ما اونچنان نفوذ و منافعی ندارن که نیاز به یک محوری به نام اسرائیل داشته باشن. اما میبینیم که مواضع آلمان ها و مواضع آمریکایی ها مو نمیزنه. دلیلش هم اینه که اساساً آلمان بعد از جنگ جهانی دوم در واقع به طور مطلق و کامل در ذیل سیاست آمریکا تعریف شد و سیاست خارجی او در واقع برگی هست از کتاب سیاست خارجی آمریکا، ولذا این سفرهایی که آلمان ها انجام بدن فی نفسه منشه هیچ اثری نیست و نمیتونه جایگاهی در تحولات پیدا کنه.
و درباره کشورهای منطقه، کشورهای به ویژه عربی میخواییم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. در روزهای اول، در هفته های اول بعد از هفتم اکتبر میبینیدیم که کشورهای عربی به شدت در حال سخنسرایی هستند، به شدت در حال محکوم کردن هستند، یا اینکه تهدید به قطع رابطه یا تهدید به جلوگیری از شروع رابطه میکردن. این رفت آمدها در امروز منتهی شد به اینکه میبینیم که خبری دیگر نیست، حتی گفتار درمانی هم که ازش به اصطلاح یاد میشد هم خبری نیست. چرا کشورهای منطقه به این وضع از سکوت رسیدند؟ آیا قرار هست در آینده‌ای که تجسم شده براشون منفعتی داشته باشن، یا اینکه خیر موضوع دیگری هست، باید در جای دیگر جستجو کرد عافیت طلبی رو؟
البته این بحث شما ریشه‌های عمیقی داره که خود این بحث که چرا کشورهای اسلامی و کشورهای عربی در برابر حساس تری مسئله شون که فلسطین هست منفعل عمل کنن، واقعا نیاز به یک بحث خیلی مصوفایی داره. اساسا پدیده دولت ملت که در طول حدود 100 سال گذشته دنبال شده، اساسا با همین فلسفه دنبال شده، یعنی تجزیه کشورهای اسلامی به معنای واقعی کلمه، نه فقط از طریق مرزها و خطکشی های مرزی و جداسازی های سرزمینی، بلکه اساساً از طریق جداسازی عواطف، احساسات، تعلقات و امثال اینها دنبال کردن و محصولش امروز همینی هست که ما میبینیم که نزدیک به 2 میلیارد جمعیت مسلمان اثری عملاً در جنگ غزه نداره و در حد اقلها هم ظهور پیدا نمی کنه، در حالی که می بینن همین الان شما صحبت می کنید از سفر صدراعظم آلمان، می بینید که غربی ها روی باطل خودشون چقدر تلاش دارن می کنند و به محضی که جنگ غزه شروع شد محمول های سلاح آمریکایی، آلمانی، انگلیسی، فرانسوی به سمت تلاویف سرازیر شد، یعنی در بالاترین سطح و فوری‌ترین زمان به ساعت نکشید سفر مقامات غربی بعد از عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر، واقعا به ساعت نکشید. اما الان 5.5 ماه هست که از این جنگ میگذره، اما کشورهای عربی که خیلی مدعی هم بودن کلمه امت عربی خیلی پرطمطراق بیان می شد، اما مهمتری مسئلهی که به تعبیر خودشون امت عربی داره مسئله فلسطینه. غربی ها با سلاح و فوری وارد شدن، اینها حتی از قطع روابط با اسرائیل هم اجتناب می کنن. این نشوندنده این هست که واقعا این غرب تونسته در طول این 100 سال و به خصوص در طول دههای اخیر این کشورها را اولا استحاله کنه و ثانیا ایزوله کنه، یعنی منزوی کنه و از صحنه اثر خارج کنه، در حالی که کشورهای اسلامی و عربی به معنای واقعی کلمه قدرت زیادی دارند. بخش عمده انرژی در اختیار این هاست. بسیاری از موقعیت‌های ژئوپلیتیکی مثل انگه ها و بزرگ راه ها در اختیار این هاست و قدرت 57 کشور قدرتی کمی نیست. 57 کشور اسلامی با 2 میلیارد جمعیت با مساحت بیش از در واقع 21,000 کیلومتر مربع اینا در واقع 21 میلیون کیلومتر مربع اینا واقعیت کمی نیستن، اما در عمل میبینیم که این قدرت مثل یک در واقع کالای زنگ زده، مثل یک در واقع میوه پوسیده در کناری افتاده و منشأ اثری نیست. این مصیبتی است که به هر حال کشورهای اسلامی گرفتارش هستن و تا زمانی که یک اتفاق بزرگ در کشورهای اسلامی نیفته و کشورها و ملتها بیدار نشن، این وضعیت برای اونها استمرار پیدا میکنه.
متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر زارعی. ممنونم از حضورتون. متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
بندم تشکر میکنم.
صبح شما بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا
اشعر بيت الشهادة في وجه البيت الأمريكي، أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين، يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين. قالوا إرهاب أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان، من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن، يعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حتى الإدمان.
صبح شما بخیر باشه. 6:52 روی خط ارتباطی ما سرکار خانم نظری، ریاست محترم اتحادیه نانوایان. سلام، صبح بخیر خانم نظری. سلام.
الو. سلام.
صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر.
حالتون خوبه؟ متشکرم. سلام. که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلامتتون
بخیر. خانم نظری، درباره خرید پرتعداد نان میخوایم با شما صحبت بکنیم. راههایی که وجود داره، کسانی که حالا این کسان هم حقیقی هم حقوقی، کسانی که مستحق این دریافت پرتعداد هستند و برنامه‌ریزی هایی که براشون وجود داره و راهکارها با شما هم صحبت بشیم.
بله. از طرف خدمتتون که ببینید، در مورد خرید پرتعداد نان برای خب کسب و کارها که خب قبلا توی منوی کسب و کار دوستان می‌رفتن و اون شماره در واقع زی حسابی اون حالا شرکت یا مؤسسه حقوقی برای مثال بیمارستان یا حالا غیره رو میذاشتن اونجا و یه لینکی براشون اسمس میشد، توی اون لینک ثبت نامشون رو کامل میکردن و معمولا فرمانداری خودش در واقع اون سهمیه رو بررسی میکرد که آیا به این مؤسسه حقوقی یا حالا اون کسب و کار تعلق میگیرد یا خیر و اون رو تایید میکرد. از یه تایمی به بعد دیگه میشنستن با اون شماره کارتی که توی اون لینک معرفی کرده بودن در واقع خرید بکنن. اما در مورد خیرات و نزورات عرض کنم خدمتتون که قبلا به این شکل بود که تا یه محدوده‌ای میتونستن توی همون دستگاه کارتخان خیرات و نزورات رو بکشن. الان اومدن یه سایتی رو در نظر گرفتن به نام نظر.ir توی این سایت دوستانی که خیرات و نزورات دارن، حالا هر تعدادی در واقع ثبت نام میکنن و این ثبت نام باید باز توسط فرمانداری ها تایید بشه. بعد از تاییدش این پخش میشه بین یک سری از نانوایی ها. این تر خب یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره. ببینید این دیگه توی این سایت وقتی که در واقع دوستان ثبت نام میکنن، اصلاحی میکنم ببخش
میکنم،
این سایت اینجوریه که دیگه مشتری رو مستقیم بهش نون نمیده. یک سری ارگانهایی هستن که ارگانهای خیریه هستن، از طرف دیگه توی این سایت ثبت نام کردن و این در واقع به دست اون ارگانها میرسه، خیلی هم خوب. ولی ببینید مثلا من نوعی میخوام در واقع یه خیراتی رو برای مثلا پدر مرحومم بدم، یه تعدادی نون، حالا هر تعدادی، میام میرم به نونوای محلم میگم که من این تعداد نون رو میخوام خیرات بدم و اون نونوای محل خب یک سری افرادی که واقعا به این نون خیراتی و صلواتی احتیاج دارن رو میشناسه و خب با توجه به شناختی که داره و یک سری افراد با توجه به در واقع این که نمیخوان جزء در واقع این ارگان ها باشن، زیر مجموعه این ارگان ها باشن، این نون به دستشون میرسه و به قول گفتنی آبرومندانه به دستشون میرسه و نونوای محل هم اونها رو میشناسه و بدونه که کسی متوجه بشه این نون به دستشون میرسه. این یک سری معایبیه که هستش. و از طرفی هم این در واقع مردم خب دوست دارن که مثلا برای مثال بیان برن توی محله‌ای که واقعا احتیاج داره. مثلا من میرم توی منطقه‌ای که میدونم که از نظر اقتصادی مردمش مثلا تعداد کسایی که نون خیراتی و صلواتی نیاز دارن خب تعدادشون بیشتر از اون تعدادی که توی محله دیگه ای هست، میام میرم اون خیراتی و صلواتی رو توی اون، یعنی میرفتم در واقع توی اون محل در واقع با نون رو صحبت میکردم و پخش میکردم. اما الان دیگه دسترسی به این ندارم که تو کدوم نونوایی در واقع داره پخش میشه و اینها. خب این یه مقدار این دوستانی که خیرات و نزورات میدن رو افراد رو کاهش میده. از طرفی هم اون دوستانی که به دستشون میرسه درست در طریق ارگان ها هستن، ولی خب میگم یک سری افراد دوست ندارن تحت پوشش یه سری ارگان ها باشن و به صورت آبرومندانه به دستشون میرسه. الان این موارد واقعا رعایت نشده و در واقع من فکر میکنم که نسبت به سالهای گذشته یه مقدار افت داشته باشه. حالا
راهکاری که به ذهنتون میرسه رو باید با کجا در میون گذاشت؟ کدوم ارگان و سازمان نهاد باید این موضوع رو بهش رسیدگی کنه؟
شرکت نانینو هستش و حالا استانداری و فرمانداری و اینها که توی جلسات کارگروه آردونان هستن، اینها رو ما باید صحبت بکنیم و بگیم که حالا یه اصلاحاتی در واقع در مورد این نزورات انجام بشه.
و درباره هیئات و حالا نهادهای این چنینی هم که احتیاج به نان پرتداد دارن باید به همون
باید
سایت
بله
نظر مراجعه کنن.
نظر داد آیار بله. حالا هیئات دیگه وقتی که مثلا ثبت نام میکنن اطلاعات اون هیئت رو میگیره دیگه. حالا هیئت ها من تا اونجا که میدونم ثبت شده هستن دیگه، یه شماره ثبتی دارن، یه اصطلاحاً هیئت اومنای هیئت دارن.
بعد اینم باید بره رسیدگی بشه، بررسی بشه، جوابش داده بشه.
بله بله. هم زمان بر هست این موضوع،
یعنی چقدر زمان بر هست، یعنی که تا رسیدگی بشه بعد به شما دوباره ابلاغ میشه؟
حالا من نه به خود ما که دیگه اصلا ابلاغ نمیشه، به خود همون فرمانداری ابلاغ میشه، فرمانداری هم تایید میکنه و دیگه پخش میشه بین اون نونواییایی که حالا در واقع بعد این نون،
یعنی
رو
مثلا فرض کنه که اگر درخواستی تایید بشه میره به 2, 3, 4 یا هر تعداد نونوایی
اصلا ممکنه نونوایی بره.
بعد شما از این موضوع بی خبر هستی، یعنی به شما اطلاع داده نمیشه، مستقیم به خود نانوایی ها اطلاع داده میشه؟
به نانوایی ها اطلاع داده میشه و اون کسانی که حالا خیرات و نزورات دارن تو سایت فکر میکنم که ببینم. من خودم چون هنوز در واقع امسال زمان در واقع ثبت نام نشده به شخص ثبت نام نکردم، ولی این اطلاعاتی که از دوستانی که در واقع ثبت نام کردن و دوستانی که توی سایت های نانینو اینها فعالیت میکنن داشتم همین بود. حالا باید مستقیم برم ببینم که در واقع به چه صورت هستش. منتها میگم نونوایی ها چند تا هستن و اینکه اون دوستان دیگه نمیدونن که مثلا برای مثال من منطقه 5 بخوام برم یه نونوایی انتخاب کنم، دیگه حق انتخاب یه خورده از دوستان سلب میشه دیگه.
و نکته دیگر این هستش که حالا غیر از نهادها، ارگانها، سازمانها، بنا به دلایل مختلف، حالا بحث خیرات و نزورات و بس مسائل دیگر، حتی مثل رستوران ها احتیاج به تعداد بالای نان دارن.
رستوران ها همون قسمت کسب و کار دیگه،
تو قسمت کسب و کار میرن.
بله اون دیگه در مورد خیرات نیستش دیگه، اون میرن قسمت کسب و کار. خب نونی که احتیاج دارن و در واقع ثبت نام میکنن با همون مثلا فرض بفرمایید جواز برای مثال کبابی، خب
بله.
میره ثبت نام میکنه، اون جواز کسبش، اطلاعات جواز کسبش رو تو اون لینکی که براش اسمس میشه در واقع قرار میده و تایید که شد میتونه با کارتش برای مثال در ماه مثلا 500 تا نون از اون نونوایی خرید کنه.
و برای افراد عادی آیا محدودیت برداشت، محدودیت خرید داریم؟ اگر داریم چه تعداد؟ اگر نداریم این آنچه که در رسانه ها مطرح میشه به چه شکل هست؟
ببینید محدودیت به شکل اینکه واقعا